کوچکست، پادکست مهاجرت.
سلام سلام، خوش اومدید به یک اپیزود دیگه کوچکست، پادکستی در مورد مهاجرت. مهمان ما امروز مهمان عزیزی است از طرفهای سان فرانسیسکو، لونا شات، روان درمانگر، تراپیست، مجری، خبرنگار. چیزی از قلم افتاد؟
نه.
همه چی اوکی؟
شاید در آینده.
ببینیم حالا چی میشه. خیلی خوش اومدی لونا جان به کوچکست ما.
مرسی، مرسی از دعوتت.
لونا جان، سوال اول کوچکست همیشه اینه که کی بود و چرا ایران رو ترک کردی؟
برای من مهاجرت سال 1984 بود و تصمیم خودم نبود. من اون موقع 12 سالم بود و تصمیم مادرم بود. بیشتر تصمیم مادرم بود و دلایل مختلف داشت دیگه. یکی این که خب دلش نمیخواست دخترشتون فضا بزرگ بشه. بعد من دو تا برادر دو قلوی 4 سال کوچیک‌تر از خودم داشتم که یکیشون خیلی تحت تاثیر میدونی اون موقع بحبوحه جنگ بود و خیلی شستشوی مغزی اینا زیاد میشد روی بچه ها. مثلا می اومدن اتوبوس می آوردن از تو مدرسه بچه ها رو می بردن جبهه. و یکی از برادر من که خیلی آدم حساسیه، یکم خیلی تحت تاثیر این چیزا قرار گرفته بود و مادرم هم دیگه تصمیم گرفت که بهتره که ما از ایران بریم و یه فرصت دیگه ای داشته باشیم.
و اومدین فرانسه، اومدین پاریس. چه خاطره ای داری از اون خروجتون از ایران؟
ببین، ما دفعه اول نبود، ما دفعه دوم بود که در واقع مهاجرت میکردیم. یه بار قبل از انقلاب مهاجرت کردیم که برگشتیم، بعد مرزا رو بستن. اولین در واقع تجربه من اون بود که 6 سالم بود.
کجا رفتین؟
پاریس، همون پاریس.
آها، دوباره پاریس بس. آره. اوکی.
ولی 84 اولین خاطره ای که دارم خیلی جالبه. سوار هواپیمای ایر فرانس که شدیم فرودگاه مهرآباد، یه دفعه اون یکی از این مهماندارا یه خانم فرانسوی قد بلند بلوند بود با یه رژ قرمز و این انقدر برای من اون موقع جالب بود که توی ذهنم مون انگار از همون دم هواپیما داشتم میرفتم توی کشور دیگه.
از اولین روزت در فرانسه چه خاطره ای داری؟
خیلی افتضاح بود، خیلی ناراحت بودم. خیلی ناراحت بودم. ببین، یه سن خیلی بدی بود برای مهاجرت. سنی بود که من تازه داشتم برای خودم در واقع کامیونیتی خودم رو به عنوان تینیجر پیدا می کردم. دوستام رو دوست داشتم و طبیعتا نمی فهمیدم هیچی که دلم نمی خواست برم. و یادم اصلا وقتی رسیدیم انقدر من غم داشتم. تا 3 ماه پدر مادرم رو در آوردم. انقدر که گریه میکردم و دلم خواست برگردم و آره، زیاد طالب نبود.
ولی بعد دیگه عادت کردی و بعدش... کم کم خوش
آره
اومد.
بعدش دیگه از اون وری شد. آره.
خب زبان فرانسه رو چطور یاد گرفتی؟ چون آلمانی میدونم سخته، ولی فرانسه هم کمتر نیست از آلمانی.
ببین، من توی ایران اصفهان مدرسه فرانسوی میرفتم، مدرسه رودابه میرفتم. مدرسه رودابه هم 2 زبانه بود و وقتی که انقلاب شد، یعنی همون باز فکر کنم طرفای همون اوایل جنگ و اینا بود که منحل شد و خب بیسش رو داشتم. کلا فرهنگ فرانسه چیزی بود که همیشه بود توی خانواده ما، از موزیک بود، چیزی نبود که بیام برام مثلا خیلی عجیب باشه، یه فرهنگ عجیبی باشه. خیلی باهاش آشنا بودم.
و در مدرسه پس دیگه مشکلی نداشتی؟
در مدرسه خب اونجا سیستم شکم با جای دیگه فکر کنم فرق بکنه. چرا وقتی که میرسیدی به عنوان خارجی، اول یه سال میذاشتن توی کلاسه، میگفتن نون فرانکوفون، که برای کسانی که زبان فرانسه رو مسلط نیستن، و 1 سال باید توی اون کلاسه بودی تا میرفتی ادامه میدادی به مدرسه معمولی. ولی خب راحت بود برام یاد گرفتنش چون بیسش رو داشتم و زیاد سخت نبود.
دوستای فرانسوی راحت پیدا کردی؟ باهات اخت می‌شدن؟
آره دوستای فرانسوی هم پیدا کردم، ولی خب یه چیزایی برام عجیب بود دیگه. مثلا توی فرهنگ ایران، یعنی توی تجربه من توی ایران این بود که مثلا نمیدونم اگه یادته یا نه، مرسای دخترونه اینجوری بود، نمیدونم مرس پسرونه هم بود.
من نبودم مرس دخترونه.
آخر سال، مثلا روز آخرین روز امتحان سلس آخر، همیشه بچه های دفترچه خاطرات داشتیم برای هم، برای تابستون هم دیگه خاطره می نوشتیم.
آره یادمه. پس پسرام این کارا رو میکردن، راست
میکردن.
آره.
بعد خب من این بود برای من مدرسه، این بود برای من مدرسه فان بود تو ایران، دوست داشتم برم مدرسه. توی فرانسه اولین سال که کلاس که تموم شد، چون سیستم همین بود دقیقا، آخرین امتحان آخرین سولس که تموم کردم، برقم رو دادم، فکر کردم الان بیرون همه منتظرن که برای هم خاطره بنویسیم و این اتفاق نیفتاد. هیچ کس نبود، همه رفتن.
زدی زیر گریه؟
نه، ولی خب چیز بود دیگه، غم انگیز بود برام اینا همش، یعنی مثل تروما بود برام در واقع.
جامعه پاریس چطور بود برات از نظر ادغام شدن، از نظر اینکه مثلا بهت به عنوان یک مهاجر یا خارجی نگاه کنن؟
ببین هیچ وقت تجربه بدی نداشتم به عنوان خارجی، و فرانسه یه جوریه که تو در هر سایی چاره نداری، مثل آمریکا نیست که بتونی اینجا 40 سال زندگی کنی، انگلیسی حرف نزنی و زندگیت هم بگذره. اونجا واقعا باید یه فرانسوی بشی برای اینکه بتونی اونجا زندگی کنی. نه خیلی سخت نبود، تجربه ریسیزم و اینا داشتم بعدها توی سنم که خیلی بالاتر بود، ولی کلا نه سخت نبود راستش از این لحاظ.
خب بگو ببینم اولین کارت چی بود در فرانسه؟
اولین کارم یعنی اولین شغلم؟
اولین شغله داره.
ببین کلن که از 14-15 سالگی هم شغلای کوچولو داشتم به عنوان تینیجر، مثل اینجا که همه بچه ها کار میکنن.
چی بود؟ خب
ببین اون موقع که ما رفتیم، پدر مادرم با یه سری از دوستاشون، اون موقع خیلی ایرونی ها از این مغازه یکاسی چاپ عکس و اینا باز میکردن، بعد اونا هم همین کار کرده بودن که البته همشون برشکست شدن، ولی من شنبه برای اینا مثلا میرفتم، بعد میرفتم از یه جای دیگه فیلم میگرفتم، بعد میبردم اونا، در واقع دلیوری میکردم. بعدش یکم یاد گرفتم که حتی بشنم پشت این ماشینا، مادرم بهم یاد داد که ذره چاپ عکس و اینا بکنم، و بیشتر یاد دادنش برای این نبود که من یاد بگیرم، برای این بود که وقتی که مثلا اگه اون میرفت جایی، من میرفتم جاش، کار میکردم که اون کارش رو از دست نده.
یعنی این بیشتر کار تابستونی بود دیگه در کنار مدرسه؟
کار تابستونی، آره. خب بعدش وقتی درسم تموم شد، من رشتم بازرگانی بین المللی بود، اولش توی بانک کار کردم. آره دیگه، اولش توی
یعنی
بانک.
پشت باجه؟
نه پشت باجه نه، توی بک آفیس بودم، توی بخش اینترنشنال ترانزکشن بودم، بعدش هم بورس.
اوکی. با اولین حقوق چیکار کردی؟
من اصولا چون خیلی آدمه هم که مانی منیجمنت هم خیلی افتضاحه،
اسپونیا که میگن برعکس،
آره
خیلی هم خوبه.
ما فقط از اسپونی فقط لحجش برامون مونده و همین که قبل از این که اولین حقوقمون بگیرم خرجش کردم.
واو.
آره کادو گرفتم.
یعنی مغروز شدی در واقع.
همیشه اینجوری بود، یعنی رفتم انقدر خوشحال بودم که کار پیدا کردم که رفتم همینجوری به خودم حال دادم و قبل از این که اولین حقوقم بگیرم یه ببین اون موقع دیگه فکر کنم همین نمیدونم میرفتم عاشق رستوران و تئاتر و لباس و همه این چیزایی که یه جوون دوست داره.
شبیه یک رویا که میرسد از را تو تا رسید دیدی ستاری از دریاها گذشتی رها شدی در با
گفتی تجربه نجات پرستی داشتی، دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟
توی همون بانکی که کار میکردم سال آخرش یه رئیس داشتم که اون خیلی حسادت میکرد به من و حسادتش رو با کامنتای ریسیستی به من میرسوند.
یعنی چی میگفت مثلا؟
یعنی مثلا چه میدونم الان دقیقا یادم نیست بگم چه مثالی، ولی اینو خوب یادمه که یه دفعه داشتیم یه کاری میکردیم یا راجع به یه چیزی حرف میزدیم، برگشت به من گفتش که زولوها هم مثلا همین اینجوری هم زولوها.
زولو چه ربطی به ایران داره؟
هیچ ربطی نداره، ولی خب وقتی که هیچی رو به غیر از کشور خودت قبول نداری همه چی برشون میشه زولو.
خب سال 2002 دوباره مهاجرت کردی، رفتی آمریکا، دلیلش این بود یا چرا رفتی آمریکا؟
دلیلش این بود که من از اون بانک به همون دلایل استفاده دادم اومدم بیرون و بعد از یک سال یه جاب آفر گرفتم در صدای آمریکا و به خاطر اون کار در صدای آمریکا اومدم واشنگتن، رفتم واشنگتن.
و تجربه خبرنگاری که نداشتی، یعنی همینجوری وارد شدی و صاف مجری شدی یا چطور وارد این کار مجریگری شدی؟
نه، اول اصلا قبل از این که برم شروع کردم یکم فیلم برداری کردم. مامانم عکاسی میکرد، عکاس بود هستش، الان دیگه کار نمیکنه به خاطر بیماریش، ولی یکم مثلا با اون کار فیلم برداری کردم، بعد رفتم کار پروداکشن یاد گرفتم شروع کردم. اون موقع ما یه برنامه داشتیم که ده نفر بودیم که هممون در واقع هم کارسپاندنت بودیم، هم میومدیم جلوی دوربین، ولی بعد از یه سال بود که من شدم مجری اصلی اون برنامه و ادامش.
بعد تفاوت‌های فرهنگی که میدیدی، حالا مثلا حتما مقایسه میکردی فرانسه رو، ایران و آمریکا رو، اینا رو بگو چه تفاوت‌هایی میدیدی؟
ببین، برای من آمریکا رو خوب میشناختم، برای اینکه بیشتر از اینکه برم ایران برای تعطیلات اومده بودم میومدیم آمریکا. برای من آمریکا و این جامعه ایرانی اینجا و کالیفرنیا اینا همیشه یه ایرانی بود که نشناخته بودم هیچ وقت، برام خیلی جذاب بود و خب فامیل داشتیم، دوست داشتیم، اکثرا همه اومده بودن آمریکا. ولی تجربه کار نداشتم. وقتی که رفتم شروع کردم صدای آمریکا کار کردن، تفاوت فرهنگی با آمریکایی‌ها برام عجیب نبود، با اونا خیلی تفاوت فرهنگی نمیدیدم، با ایرانیایی که سر کارم بودن خیلی تفاوت فرهنگی میدیدم.
یعنی ایرانیای آمریکا و ایرانیای اروپا؟
ایرانیای همه جا، ایرانیایی که تازه از ایران اومده بودن، ایرانیایی که آمریکا بودن، هر کسی ایرانی بود به اضافه یه فرهنگ دیگه که داشت اونو دامینیت میکرد.
یعنی میشه مثال بزنی؟
ببین مثلا اگه ایرانیایی که از ایران بیان، مثلا خب من هیچ وقت توی محیط ایرانی هیچ وقت کار نکرده بودم. دلیل اینم که این کار قبول کردم این بود که یه سال بود بیکار بودم و حقوق بیکاریم هم تموم شده بود دیگه و اصلا نمیدونستم میخوام چی کار کنم، فقط میدونستم دیگه نمیخوام تو بانک کار کنم. و خلاصه اتفاقا اینجوری شد که من رسیدم به صدای آمریکا. اونجا خیلی ایرانی بود که از ایران اومده بود و من این فرهنگ قربونت برم و اینا رو خب بلد نبودم. و وقتی که مثلا اگه هر کی میگفت قربونت برم فداشتم، فکر میکردم داره راست میگه. خیلی هم آدمی بودم که ما خب اصلا هیچ وقت خب توی ایران به خاطر شرایط یکم سروایوال مود مردم اینه که خب یه چیزایی را نگن، دروغ بگن، قایم کنن، برای اینکه یه فرهنگ تو خونه و بیرون خونه هست که بعد فکر میکنم که اون بعد از یه مدت میشه جزء شخصیت آدم ها. و من خب اونو نداشتم، خیلی ساده بودم، یعنی هرچی فکر میکردم بلند بلند میگفتم اینا و در ظاهر همه قربونم میرفتن.
و درات زدن؟
زدن که خب سخت بود دیگه، سخت میشد بعضی وقت. آره یکم اون تفاوت فرهنگیه بود. یعنی من یادمه که شب این که داشتم میرفتم آمریکا، مامانم منو نشون قشنگ، هیچ وقت یادم نمیره، نشون گفت ببین تو فارسی حرف میزنی ولی طرز فکرت فرق میکنه و ایرانی ها رو نمیشناسی، باید خیلی مواظب به حرف زدنت باشی با ایرانی ها. من هم همینجور واقعا بربر نگاش میکردم، اصلا نمیفهمیدم داره چی میگه تا اینکه
رفتی و فهمیدی و آشنا شدی.
رفتم و فهمیدم. آره دیگه تا دینش رفتم فهمیدم.
بعد از چند وقت دلت برای ایران تنگ شد؟
بعد از چند وقت از که؟ از وقتی رفتم فرانسه یا از وقتی اومدم اینجا؟
کلن.
ببین کلن که ما وقتی رفتیم فرانسه تا 5 سال بر نگشتیم. تو اون 5 سال خیلی دلم تنگ می شد. و دفعه اول که رفتم، یعنی 12 سالم بود از ایران اومدیم بیرون، اولین باری که برگشتم ایران دیگه 17 سالم بود، یه دختر جوون بودم. و خب دیدم و همه چیزم کاملا فرق کرده بود. دفعه اول که رفتم خیلی دوست داشتم، بعد برگشتم گریه میکردم و گفتم مثلا میخوام برگردم ایران زندگی کنم، چون خیلی خوب خوش گذشته بود به هم. ولی چند بار، ولی هر دفعه که رفتم از اون به بعد 6 بار بیشتر نرفتم توی کل این 36 سال، هر دفعه که میرفتم یکم واقعیاتو که میدیدم ناراحت میشدم و هی دیگه دلم نمیخواست خیلی برم.
الان چی؟
خب دلم تنگ میشه ایران کشورم، دلم خواد برگرد، دلم میخواد به اصفهان
برگرد.
دلم میخواد به اصفهان برگردم، بازم به اون نصف جهان برگردم.
دلم میخواست که میتونستم برگردم، این که کاملا واضحه. ولی هر دفعه که میرفتم بام داد این، هر دفعه احساس میکردم این فرق داره بیشتر میشه و اختلاف طبقاتی خیلی به تو چشم بود از همه اول و خیلی ناراحت میشدم که چرا اونایی که دارن اونجا زندگی میکنن، خوب زندگی میکنن، اینو نمیبینن و اینا خیلی آزارم میداد.
خب در جمع فکر میکنم یه 7-8 سالی آمریکا موندی و دوباره برگشتی فرانسه، درسته؟
آره.
چرا؟
آره. ببین از صدای آمریکا اومدم بیرون، بعد میخواستم که یه مستند بسازم، به خاطرش بعد میرفتم ترکیه و برگشتم فرانسه و بعدشم کار درست حسابی نداشتم، خیلی بدجور از صدای آمریکا اومدم بیرون.
چرا میشه تعریف کنی؟
دلیلش خیلی طولانیه. نه. آره بعد خب بیشتر فرانسه موندم، میومدم میرفتم آمریکا فقط برای اینکه این کارت سبزم باطل نشه، چون هنوز خب فرصت کاری برای من همچنان در آمریکا بیشتر بود، به خاطر اینکه دیگه این واوه میدیای ایرونی شده بودم و سنم هم خب خیلی کم نبود که بخوام یه چیز رو از اول شروع کنم. میومدم میرفتم تا اینکه مجبور شدم بیشتر بمونم، به خاطر اینکه دایگنوست شدم با اون بیماری سرطان و دیگه مجبور شدم یه مدت در بس بمونم و بعدش هم دوباره یه کار، یه جاب آفر دیگه گرفتم، پیشنهاد کاری دیگه گرفتم که اومدم کالیفرنیا.
و الان شمال کالیفرنیا هستی. کاری که داری انجام میدی، یکی از کارهایی که داری انجام میدی به عنوان تراپیست کار میکنی، دقیقا یعنی چی کار میکنی؟
یعنی روان درمانگری میکنم، مشاور و کوچم. آره آره، من سال 2018 تصمیم گرفتم که یکی از آرزوهای دیرینم اونجا برآورده کنم و اونم خوندن سایکولوژی بود و برگشتم مدرسه، در کنار کارم برگشتم مدرسه و یه 2-3 سال تا اینکه مسترزم و همین نوامبر سال گذشته گرفت.
ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دی، تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی، شب راهش رو گم کرد توی سوی تو گم شد.
آفتاب آزادی از او چشم تو خندی،
ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نزار خوشیده نون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نزار خاموشی جون بگیره.
خیلی ها آرزوی این رو دارن که مخصوصا کسایی که از ایران هستن، شاید آرزوی این رو که دارن بیان آمریکا، مهاجرت کنن به آمریکا. به هر حال فیلم های آمریکایی همیشه آدم میبینه، اون تصاویر در ذهن آدم هست. برای کسی که سالهاست در آمریکا زندگی میکنه، بگو که آیا همون در واقع زندگی که من یا آدم در فیلم ها میبینه همون هست، یا زندگی در آمریکا کلن چطوره؟
ببین، من فقط میتونم تجربه خودم رو بگم. نه، زندگی مثل تو هیچ فیلمی نیست، مال هر جا که باشه. یعنی فیلم های هالیوودی و اینا رو دارم میگم، مثل فیلم ها نیست. خیلی، ببین، خیلی سوال سختیه بام داد، برای اینکه خب من اینجا دارم میبینم مهاجرا رو، یه عده میان با یه سری آرزوهای، یه رویاهایی میان اینجا، حتی ذوقشون میخوره چون میان میبینن اون چیزی که فکر میکردن نیست.
همین چالش ها چیه؟ اونو میخوام بدونم.
چالش ها همه چیز هست، دوری از خانواده ها هست، مسیرهای بلند و طولانی هست، چون آمریکا یه جای خیلی پخش و پلاییه دیگه، چیزی که تو فیلم ها تو نمیبینی.
درست.
که از یه جایی میخوای بری یه جای دیگه بعد یه ساعت تو دو ساعت تو ترافیک بشینی مثلا. خب خیلی هم میان اینجا تو ذوقشون میخوره و نمیدونم چجوری بگم. همه مدل دیدم، از طرف آدم هایی دیدم، مثلا دانشجوهایی که میان اینجا تو ایران درس خوندن بعد میان اینجا ادامه تحصیل بدن، دکترا بگیرن، نمیدونم بیان ادامه تحصیل بدن، خب اونا دوست دارن، خیلی خوشحالن، میان توی محیط دانشگاه، میبینن چقدر فرق میکنه، چقدر بهتره، اونا حال میکنن با اومدن به آمریکا. این مدل شده دیدم. یه مدل دیگه هم دیدم که میان، این دادم و دیدم و ادیت کنم.
مهم نیست بابا، اینا میخندن دوستان. یه جا ببخشید میان کردن، یه جا با شاهین نجفی صحبت میکردیم، بعد اونم همین شد دقیقا، گفت اینجا رو قطع میکنی؟ گفتم آره آره، بس یادم رفت تو پادکست هستش.
آره، معمولا بهترین موقعش هم موقعی این توپقا میشه، منم که توپقی هم، من که کلن توپقی هم، همش توپق میزن. چی داشتم میگفتم؟ آها، بعضی هم خب میان دلشون تنگ میشه بر خانوادهشون، خیلی انتظارات زیادی دارن از اینجا، بعد میدونن اینجوری نیست، سخته، باید بری کار کنی، باید بری بدویی. یه مسئله که خیلی دیدم، خیلی باش مواجه شدم، کسایی که میان اینجا یه شغلی داشتن در ایران و انتظار دارن که فوری برن سر همون شغل و خیلی طول میکشه برشون جا بیفته، که اولا که این اتفاق ممکنه هیچ وقت نیفته و یه تایم اجاسمنت سختی رو پیدا میکنن اونا تا قبول کنن که اوکی، یکی این که در آمریکا کار آر نیست و وقتی هم مهاجرت میکنی اینجوری نیست که همه چیز تو سینی برات آماده باشه بیای بشینی سرش.
برای کسانی که الان شاید دارن این پادکست رو گوش میکنن و به فکر مهاجرت هستن، چه پیامی داری؟
ببین، آخه داستان اینه که من از فرانسه اومدم اینجا. من بیشتر مهاجرتم مثل یه اکسپت بود تا مهاجر. برای همین خیلی از مشکلات و دغدغه هایی که خیلی ها اینجا داشتن، ایرانی هایی که از ایران می اومدن و من نداشتم، یه چیزهای دیگه برام سخت بود. برای همین واقعا نمیتونم اینجا برم بالای من برو پیام بدم. فقط میتونم بگم که تحقیق زیاد و رویا بافی نکنن، یعنی واقعا بپرسن. الانم که خیلی راحت پرسیدن دیگه، مثل موقعی نیست که ماها مهاجرت کردیم.
دقیقا،
همه جوره واقعا، هم میتونن ببینن، هم میتونن بشنون، هم میتونن بخونن. من الان خودم برای یه سازمان اینجا کار میکنم که یه کامیونیتی سنتره که به ایرانیا خدمات همه نوع خدمات اجتماعی و حقوقی میده. واقعا وقتی نگاه میکنم کیف میکنم و حسرت میخورم، میگم که کاشکی وقتی که ما اومدیم یه همچین داستانی بود. میدونید دیگه انقدر ایرانی ها اینجا موندن جا افتادن که یه کامیونیتی برای خودشون تشکیل دادن، برای همین وقتی که بقیه میان شاید یکم راحت‌تر باشه براشون کارا. لاغر یه جایی هست که برن بهش مراجعه کنم، دارم راجبه شمال کالیفرنیا و لس آنجلس، یعنی دارم راجبه یه جای خاصی صحبت میکنم. ولی اینکه پیام بدم و اینا نه، نمیتونم.
به عنوان کسی که هم تو اروپا زندگی کرده و هم توی آمریکا، بخوای نکات مثبتش رو بگی چیا هستن؟
اونم باز برمیگرده به تجربه شخصی و علایق شخصی خودت. و برای من خب آمریکا واقعا که میگفتن کشور فرصت ها، برای من اینجا کشور فرصت بود. اون کاری که من اینجا کردم و باید توش موفق بودم و هیچ وقت فرانسه برام اتفاق نمی افتاد. خب از این لحاظ خیلی خوب بود. ولی خب از طرف دیگه تفاوتش شاید بیشتر توی مسائل فرهنگی هنری باشه برای من. برای که خب توی کشوری بزرگ شدی، تئاترش رو میشناسی، سینماش رو میشناسی، میدونی با فرهنگ و هنرش قاطی هستی. اینجا برای من، به نظر من اینجا اون اکسسی که اروپا یا فرانسه حداقل بهت میده به فرهنگ و هنر، اینجا بهت نمیده. اینجا برای اینکه تو بخوای بری یه تئاتر ببینی، برای اینکه بخوای بری یه کنسرت ببینی، مثلا باید خیلی خرج کنی. ولی تو پاریس تو هر روز تصمیم بگیری میتونی با 10-15 یورو بری بهترین هنرپیشه‌های تئاتر جلوت ببینی، یا حتی اگه کار نداشته باشی مجانی بری این کارو بکنی. خیلی راحت‌تر اکسس میدن به فرهنگ و هنر، خیلی بعد سوبوانسیونم هست، برای همین خیلی راحته. اینو اینجا نداری.
اول این پادکست گفتی که وقتی که ایران رو ترک کردی ناراحت بودی، الان اگه به عقب برگردی حاضری دوباره این راه مهاجرت رو بیای؟
آره 100%.
اگه ایران مونده بودی الان چی میشد؟
خدا میدونه. نمیتونم. همیشه این سوالا همه از خودشون میکنن که اگر، همه فکر میکنن که اگر یه کار دیگه میکردن حتما زندگیشون بهتر میشد. من مطمئن نیستم به این جریان.
ولی اینکه شغلت چی میشد نمیدونی؟ نمیتونی حدس بزنی؟
اصلا نمیدونم. کما اینکه من 3 بار شغل عوض کردم تو همین خارج از ایران. یعنی همش بستگی داره به مسیر زندگی تو، آشناییات و اتفاقات و
خدا میدونه شاید تو صدا سیما بودی الان.
شاید هم مثلا شوهرم داده بودن الان 6 تا بچه داشتم، مثلا 9 هم داشتم و هیچ کاری هم نمی کردم. نمیدونم، 1000 تا اتفاق میتونست بیفته. سناریوهای زیادی میشه راجع به این که اگه من ایران مونده بودم چی میشد.
ممنونم از تو لونا شاد عزیز، امیدوارم موفق باشی.
دمت گرم. تمام همینطور.
مرسی. و دوستانی که این کوچکست رو گوش کردید از شما هم تشکر میکنم. تا اپیزود بعدی، خدا. Thank you.